در پنجم هدایت از منظر قرآن کریم به بچه‌ها تقدیم میشه با خلاصه ای از آنچه در چهار جلسه گذشته بود. ما در جلسه گذشته عرض کردیم که هر مذهب و مکتب و اندیشه رو رد کردی برای هدایت انسان یک تعریفی داریم و برای دسترسی به امر هدایت یه مسیر رو مشخص می‌کنیم. قرآن کریم هم در من خودش کتاب هدایت معرفی میکنه، نه امر دیگری، و برای دسترسی به هدایت هم مسیر و هدف رو مشخص میکنه که ما در این ده جلسه دنبال دسترسی پیدا کردن به این مسیر هدایت قرآن کریم است. از یه طرف قرآن خودش رو هدایتگر عموم مردم معرفی میکنه، خودم الناس، از طرف دیگه از بیان نشتر اول سوره بقره که میگویند به متقین فهمیده میشه که رابطه بین این دو امر بودن به ناس و بودن به متقین اینجوریه که قرآن هدایتگر همه مردمه، ولی همگان از قرآن بهره مند نمیشن. نه اینکه قرآن نمیتونه همه رو بهره مند کنه، اونم باید برای بهره گرفتن از قرآن به قدمی برداره تا بتونه از هدایت قرآن استفاده کنه. برای بهرمند شدن از اون هدایت ویژه‌ای که قرآن کریم بود، نه هدایت عمومی که همه انسان ها میتونن با فطرتشون بیش دسترسی پیدا کنن، برای اینکه از اون هدایت ویژه قرآن استفاده کرد، صفتی لازم به نام تقوا. بسم الله الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. میگه من متقی رو هدایت کنم. این هدایت دوم با اون هدایت اولی که میمونن الناس خودش این در مدن اول گفتیم خب حالا توضیح بدیم که متقی چیه و تقوا چیه. گفتیم اگر دقت کنیم در لغت تقوا و ریشه یابی کنیم این لغت رو بررسی کنیم موارد استعمال قرآن شد، متوجه میشین کسی که داره صفت تعباس به فرمده قرآن میکنیم از هدایت ویژه قرآن که نمیشد بخواهیم راجع به هدایت ویژه صحبت کنی بهرمند میشه. ولی تعبا یعنی چی؟ یعنی باید چجوری باشه؟ یعنی باید اهل مراقبه باشه. تعبا به معنی مراقبه است و این دقیقا به ریشه لغوی تعبا یا ماده بقایه هم هماهنگی داره و متقی کسی که اهل مراقبه است. یا قدم دیگه برداشت این گفتیم خب ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که انسان هایی که از مسیر انسانیت خارج نشدن بدون اینکه پیامی از جانب دین دریافت کنن به کمک ترازوهایی که خداوند بهشون داده، مثل ترازوی فطرت که ساختار وجودی انسانه، مثل ترازوی عقل که کم و بیش آدم ها میشناسن و ترازوی قلب دریافت های قلبی خودش این برنامه که باید اهل مراقبه باشه. لذا شما وقتی میخوام ببینید بسیاری از مردم جهان بدون اینکه پیام نسبت به دین بهشون رسیده باشه اهل مراقبه، و مهمترین اساسی ترین نوع مراقبه اینه که آدم نباید به کسی چی یا چی به شر برسونه. مراقبه اینه، این جربندی تمام خصوصیاتیه که به عنوان مصادیق تقوا گفتن. اونایی که میگن مستاقای تقواست، اصل تقوا حفظ شروره، همون که امرومی در خود اون مقدرم دارم شروع رو هم هم بعد وارد این چاله شدیم که خب پس دین برای چی اومده؟ اون که آدم خودش میدونه نباید ایسی شهر رسونه. گفت این قدم بعدی اینه که این خصوصیت مرتبه اول تقواست. انسان نه ایمده برای این که شهر نرسونه به کسی، خب این که حیوانات هم اینطوری هم شهر نمیرسونن. اخیرا یه مستند دیدم، اگه مستند درست باشه، خب معمولا میگم مستند پیش این داره اگه داشته باشه، گفت در جنگل درخت ها از زیر شاخ معمولی متصله و یه درخت که بیمار میشه به اون آب و غذا میرسونن که سلامتی خودش رو پیدا کنه. یه درخت هم میفهمه که باید اینجوری زندگی بکنه. یه داره انسان اگه مثلا به همین موقع خودش استفاده کرد خیلی شاهکار نکرده، اونجا شاهکار میکنه که همه حال خودش رو زیر پا له میکنه. این خیلی شاهکاری که چطور میشه آدم که خلق شده برای این کار یه درخت بدل از امنال خودش محافظت کنه، انسان امنال خودش رو زیر پا له میکنه. این شاهکاری که عجیبه که چه دوباره هم اونطوری میشن. من و خدا خودمون در معرض این هر لحظه ممکنم اونجوری باشه. حالا برتبط این خصوصیت نخسته، اما سیر انسان اینجا نیست، مراقبه یه مراتب دیگری هم داره، درجات دیگری هم داره و سیر انسان متوقف بر این درجه از مراقبه نیست که فقط آزار نرسونه. در نتیجه سیر انسان چیه؟ سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به باطن آدمه. حالا یه اشکالی هم خیلی اشکال که گفته بودیم که متعلق کردیم حسابی که از اشکالش هست دوستان بزرگان شب تذکر داد اینجا یه جوری اون جواب آوردم که فهمیدیم. حالا ببینید سیر انسان در دسترس پیدا کردن به باطن آدم، کسی که اهل مراقبه است به حقیقتی به نام غیب پی میبره، منتها این پی بردنش پی بردن اجمالیه، متقی در اثر مراقبه به غیب ایمان میاره. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی متقی در اثر ناقل متوجه میشه که یه حقیقت دیگری هم در پس پرده آدم هست. حالا این چگونه است، چجوریه، اینو نمیفهمه، کیفیتش رو نمیفهمه، فقط متوجه غیب میشه. لذا اون پنج صفتی که اول سوره بقره اومده به اعتقاد معلوم علامه طباطبایی که واقعا هم اقلایی به نظر میرسه، این پنج صفت صفت انسان هایی که متدین به دینن نیست، چون میگه که این کتاب هدایت متقیه. خب این کتاب هنوز نیومده که متقی رو هدایت کنه، پس این متقی قبل از اومدن این کتاب متقیه. بعد از اینکه متقی میشه این کتاب حالا به دردش میخوره، اون وقت در پایان میگه اولاوک علی بودن من رده، یه هدایت دیگری براش میاره. پس دو تا هدایته، یه هدایت ابتدایی خودشه، خودش ابتداعا چی میفهمه؟ کسی که اهل مراقبه است میفهمه یه حقیقت دیگه هم تو اون عالم هست، حقیقتی که غیبه، تا اینجا غیبه در مقابل شهود، تجربهش نمی‌کنه ولی به درستی نمی‌شناسه. سخنش اینه، کیست این پنهان مرا در جهان تن، که از زبان من همین گوید سخن، این که گوید از لب من راز، کیست بشنوید یا بنگرید این صاحب آواز کیست. به احساس میکنید که یک گرم این عالم هست، این اولین قدم سیره که معلوم علاوه در کتاب رسالت رو بداریم، ببینید در کنار افعالی که به طور طبیعی انجام میشه یه چیز دیگه هم هست، یه غیبی هست. قرآن کریم اصلا اومده این غیب رو معرفی کنه، از پرده غیب بیارتش بیرون به شهادت ارائهش کنه. اون روایات که از اهل بیت دیدی که خداوند تعالی در کتاب خودش ظهور کرده اینه، قرآن این غیب رو الله معرفی میکنه و با توصیف الله یه در تازه ای از هدایت به روی مبتدی باز میکنه که در پایان اون پنجتایی میگه علاوه و که علاوه بودن میان رفته میگه زن رحمه علاقه در تفسیر ارمیزان که دو تا هدایت، یه هدایت ابتدایی که خودش به فطرت میرسه و اتصال به غیب پیدا میکنه، اون وقت دین میاد، قرآن کریم میاد متصلش میکنه به اقیانوس، این هدایت ثانوی، بعد از تعبیر علاوه هم استفاده میکنه، علاوه بودن که همین خود هدایت میشه، خلاصه یه چیز عظیمی که این سوار برای این هدایت میشه، موج هدایت اینو پیش میبره، یه علاوه که علاوه بودن مونه. خب قدم بعدی که برداشتیم بودیم، خب حالا ما فهمیدیم تا اونجا بحث رو و متقیر هم فهمیدیم که اهل مراقبه است و فهمیدیم که متقی و حقیقت به نام غیب آشنا میشه و قرآن کریم نام این غیب رو میذاره الله. الله کیه؟ گفتیم الله ظهور هویت پنهان عالم از بیان خود قرآن کریم که وقتی میخواد الله معرفی کنه از او استفاده میکنه، اویی که ضمیر پنهانه در درون او هویت پنهانه. سوال میکنم هویت پنهان عالم کیه؟ یه هو الله. الله هویت پنهان عالمه، این هویت خواهد ظهور کنه در کسوت و در لباس الله. چجوری ظهور میکنه؟ ظهورش فورانه، فوران میکنه و عالم پدید میشه. الله کیه؟ الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم. از کجا گفتیم اینو؟ از الف لام هایی که بر سر صفاتی در سوره های مختلف دیدیم، عمده‌ترینش که اشاره کردیم الملک، القدوس، الجبار، المتکبر، که از روزان سوال کرد المتکبر یعنی خداوند هویت تکبر، بله خداوند هویت کبریاییه، ولی همه صفاتش رو به آدم ها نداده، کبریایی رو برای خودش نگه داشته، اجازه تکبر به کسی نمیده. تکبر یعنی خود را بزرگ دیدن. فقط یه بزرگ تو عالم هست، اونم الله، الله و اکبر، دیگه هیچ که اکبر نیست. لذا تکبر کبریایی صفت حق تعالی است، صفتی که اگر انسان داشته باشه سایر صفات الهی که داشته باشه مدح میکنن بدم، ولی این صفت مال خودش کسی عقل نداره تکبر. هویت کبریاییه، هویت سلامه، هویت سلطنت، هویت عزت. یعنی چی؟ یعنی عزت میده و عزت میگیره، سلطنت میده و سلطنت میگیره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. الله سبحانه و تعالی مستر عالم، منبع جوشش هویت هاست، آسمان رو آسمان میکنه، زمین رو زمین میکنه، دریا رو دریا میکنه، باران به اون بارانه و آثار باران به آثار باران. ما به اون ما هستیم، انا لله، هستی ما ملک اونه. هر سوال هستی هستیشو از اون میگیره، این معنی انا لله. و هر هویت داری هویتشو از الله میگیره. همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستی اوست. این تا این بخش از سخن، این چند جمله که گفتیم خلاصه کل جلسات 4 جلسه گذشته، و اما ادامه سخن و یه قدم به سمت جلو در این بحث هدایت قرآن. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خودنمایی می کنند، ادعای آشنایی می کنند. کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیارب که این منم. متصلتر با همه دوری به من، از نگه با چشم و از لب با سخن. خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گوییش اسرارهاست. گوید او چون شاهدی صاحب جمال، حسن خود بیند به سرحد کمال. از برای خودنمایی صبح و شام، سر برآورد گه ز روزن گه ز بام. با خدنگ غمزه صید دل کند، دید هر جا طایری بسمل کند. گردنی هر جا در آورد در کمند، تا نگوید کس اسیرانش کمند. قدم پایانی و سخن آخر، شرح پیام اتقوا الله. خب تا اینجا را دیگه مرور کنیم ساختار اتقوا الله، تا اینجا تقوا رو معنی مراد. پس وقتی میگه اتقوا یعنی مراقبت کنید، این یکی. اتقوا الله به معنی مراقبت کردن از الله، این هم دو. اما مراقبت کردن از الله چی؟ یعنی چیکار کنم الله؟ چیز مراقبت کنم از الله؟ پاسخش در شرح حقیقت اللهه که شرح بدون. چی گفتیم؟ گفتیم الله مصدر و منبع جوشش هویت هاست. تا اینجا چه بس دینیه؟ اشتی گفت میستم شد. وقتی اومد تو کار رو به زندگی دیگه که بس دینی پارد میشه، میشه تجربه. این که الله مصدر و منبع جوشش هویت هاست به چی کار من میاد؟ این که هر سال هستی هستی خودش رو از الله میگیره، هر رویت داری و رویتش رو از الله میگیره، یعنی من چی کار باید بکنم؟ من چی کار باید بکنم با این جمله؟ خواستانش اینه، حالا به یه بیان دیگه، الله سبحانه و تعالی حقیقتیه که حفظی همگان هست بود، انا لله. بقای این هستی هم از بوست، انا لله راجعون. ببینید این دومیه خیلی مهمه، اگه فقط انا لله بود ناقص بود، چون ما تو دنیای خودمون اینجوری زندگی میکنیم. مثلا این مال منه، من اینو میدم به شما، وقتی من اینو دادم به شما دیگه از ملک که من خارج میشه، دیگه مال من نیست. اما یه جور تمرین که دیگه هم تو دنیای ما هست، ما وقتی جلوی آینه نیستیم تصویرمون تو آینه ایجاد میشه. حالا اون تصویر وجودش از ماست، ولی اگه از کنار آینه دور بشیم دیگه تصویری تو آینه نیست. تا وقتی ما هستیم اون تصویر هست، پس اون تصویر بقایش هم به ماست. عالم وجودن و بقاءن به الله تعالی وابسته است، وجودش از الله تعالی است، انا لله، بقایش هم از حق تعالی است، یعنی انا الیه راجعون. یعنی اگر نازی کند از هم بریزد جمله غالب با یک لحظه توجهش از عالم برداره، عالم یا آدم در کار نیست. هستی و همگان از حق تعالی است، بقا این هستی هم از حق تعالی است. یعنی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، خرمی آدم از اونه. یه لحظه توجهش رو بگیره، عالمش سعیدن جوزا، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اتقوا الله، یا مراقبت کردن از الله که 50 بار در قرآن تکرار شده، قرار دادن این اصل در تمام جنبه‌های زندگی. یعنی چه جوری؟ اتقوا الله در تمام جنبه‌های زندگی اثر عملی داره، در حرف زدن، در نگاه کردن، در شنیدن، در انتخاب ها، در شغل، در کسب درآمد، در رفتار با همسر و فرزند، در رفتار اجتماعی، در رفتار سیاسی. تقوا یعنی مراقبت، اتقوا الله یعنی مراقبت از الله. الله کیه؟ الله منشأیه که باید در تمام لحظات زندگی، در تمام حرکات و سکون ها، چرا رفتی، چرا نشستی، چرا حرف زدی، چرا سکوت کردی، در تمام حرکت و سکون ها به منشأیتش توجه بشه. یعنی چی؟ یعنی فقط دلم رو ببندم به الله و از غیر الله قطع توجه، فقط خوف و طمع هم الله باشه. باز اینا یعنی چی؟ باور کنید همه این ترم بیام نه همه روایات اهل بیت بعد ان شاء الله میتونم بگم مراقبت از الله هم حقیقت دید. دین اسلام بر اساس این اصول باشه. یعنی اگه اینو داشتیم دین داریم، اگه نداشتیم دین نداریم. اگر همه ظواهر دینی رو انجام بدیم، این چیزی که امشب میخوام بگم و نداشته باشیم، هیچ چی نداریم که هیچ دین رو کشتیم. من که گفتم که امر داوود علیه السلام میگه عمل به ظواهر دین میراندن هدف دین و کشتن انسانیت، بسنده کردن به ظواهر دین و دور شدن از روح دین. روح دین چیه؟ روح دین الله. حالا چجوری؟ اساس دین اسلام بر این روح استواره. نام این حقیقت که اساس دین اسلام از روزهاره توحیده. کسی که به این حقیقت باور داره در تمام مجاری زندگیش این حقیقت رو جاری میکنه و این آدم روش موحده. علم عرفان دو تا سوال رو باید جواب بده، توحید چیست و موحد چیست. این دو تا سوال موضوع علم عرفان، توحید چیست و موحد چیست. خیلی ساده من امشب به این دو سوال جواب میدم. موحد کیه؟ موحد کسیه که مثل بقیه مردم زندگی میخوره، میخواد سر کار میده، گرفتار شد کمک میده، این بقیه هم از تمام اسباب هم استفاده میده. خداوند عالمش رو بر اساس این پرداخت کرد، ما از اسباب استفاده. موحد ترک اسباب نمی کنه، موحد ترک دلبستگی به اسباب نمی کنه. داستان، داستان دله، نه داستان دست. به غیر الله دل نمیبنده. باز یعنی چی؟ یعنی موحد در مسیر اسباب حرکت میکنه، اما میدون که اسباب مسبب داره، مدبر داره. به مسبب و مدبر توجه داره، تسلیم و تسلیم سبب. سبب استفاده میکنم، تسلیم سبب هست. پزشکای قدیم میگفتن اونجا دواست، اشاره میکردن در حرم امام رضا اونجا شفاست. تو قوم هم اینطوری بود، دارالشفا بوده دیگه، محل طبابت بوده، بله حرم از خونه سونه نشد، اونجا دوا، اونجا شفا. نتیجه این رفتار تولیدی اینه. الان کار خیلی ساده بگم تو زبان خودم بگم ساده است. یعنی از یعنی رفتار تولیدی اینه استفاده از تمامی اسباب ولی به هیچ کس و هیچ چیز غیر الله دل نبستن، نتیجهش اینه که موحد دو تا رذیله رو نداره. این دو تا رذیله عبارتند از ترس و طمع. من اینجا ترسیدم نشتم بسیاری از رضایه هر چی فکر کردم میدم همه ی رضایه یه وقت گفتم که ما همه خواب نمیدیم، یکی گفت من خواب نمیدیم و دیگه تصمیم گرفتم دیگه نگم همه، میگم الان ما بیشتر ما خواب میبینیم. من اینجا گفتم الان تو من میگم همه ی رضایه که یه دونه رضایه میگه ما منشأش ترس و طمع نیست خلاص، برای اینکه یه دونه رضایه، ولی اگه توجه کنیم دقت کنیم ریشه رذایل اخلاقی یا ترس برمیگرده یا طمع. ترس و طمع منشأ بسیاری یا تمامی رذایل هم. حالا یه لیست شما هم درست کنید تو ذهنتون از چیزایی که اینا رذایل اخلاقی شما میشناسید. خب ببینید از این دو تا صفت سرچشمه نمیگیرن. من خودم یه لیست رو اجازه درست کردم مثلا پا گذاشتن روی حق. آدم ها برای چه پاشون روی حق رو میذارن؟ یا قراره یه منفعتی بهشون برسه یا از هیچ چیزی میترسن دیگه، یا یه قراره یه منفعتشون رو بگیرن، شغلش رو بگیرم نمیدونم، امکاناتش رو بگیرم، آبروش بده. نگفتن هر در جایی که باید گفت، یه جایی باید حق رو بگید نمیدید. چرا نمیدید؟ یا میترس که تمام بده. سکوت کردن در موضع سخن، یه جایی اونها همه دارن حرف میزنن، باید سکوت کنی اینجا. بعضی وقتا باید مثلا تایید کنی یه چیزی رو، یعنی یه ظالمی رو باید تایید کنم و شما نمیخوای تایید کنم، اینجا این تایید هم کنی همه امکانات تو میگیرم، یا میترسی یا تمام دادی. سخن گفتن در موضع سکوت، اینا رو گفتن که بیدر کنیم ما بلو زبونیم همش بودم حرف بزنیم، یه جای باید سکوت کنیم. چاپلوسی کردن، دروغ گفتن، عدم روراستی. چم رفته بود پنج بهش گفتن تو پارسال امام حسین رو کشتی، بعد امسال رفتی حج، یه بلاغایی داشتم بسته بودم این ترمه ها با اونا رو نگاه کن، گفت ما اگه هم حسین نکش داریم از این بلاغا در نصف حاکمان همون کمتر بود، برای که در نصف حاکمانش کمتر نباشه رفته که اولا هم حسین نکشه. دست برد زدن به بیت المال، نشستن در جایگاه بدون شایستگی، کنار زدن افراد شایسته، دزدیدن منافع دیگران و هر چی دلتون بخواد اینجا رضایت داره. چیزی تو اینا میبینید که منشأش یا ترس نباشه یا طمع. حالا اگه این چیزا بعدا بگیم من اونو بگم که من هر چی بگم هر چی رضایت دیدم میدم به یک منشأش زیر ساختش یک اون مزید نیست. موحد به هیچ کس و هیچ چیز غیر الله دل نمیمنده، در نتیجه به احدی غیر الله تعالی تمام از احد غیر الله تعالی هم ترس نداره. پیغمبر از جبرئیل سوال کرد جبرئیل توکل چیه؟ گفت توکل ان تعلم این است که بیابی ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. خلق نه ضرر رسونن نه نفع رسونن نه اقدام کنن نه منع کنن و استعمال و یأس عن الخلق و اینکه به کلی از خلق ناامید بشی. بعد جبرئیل در ادامش گفت به ازاد من العبد و کذالک وقتی بنده اینجوری شد لم یتمل احد سوى الله به احد غیر الله تمام میکنه و لم یرج و لم یخف من احد سوى الله به احد غیر الله امید نمیزنه از احد غیر الله گفته. تمام این گفتگو در یه عبارت قرآن جمع شده اتقوا الله. اگه شما سوال کنید اسلام چی میگه، من این قدر که بلدم به اندازه یک معلم ساده میگم من 33 سال عمرم تو این کارا گذاشتم به اندازه این عمر کوتاهی که گذاشتم، این دانش اندکی که کسب کردم، دانش من در مقابل دانش مثل یه سوزن که بزنش تو اقیانوس بیاری بیرون اون رطوبتش میشه دانش من در مقابل اقیانوس. من با همین مطلب اندک اگه از من بپرسید تو نظرت چیه راجع به اینکه دین چی میگه، من میگم دین میگه اتقوا، اگه ببینیم سیر و سلوک چی میگه؟ من میگم سیر و سلوک میگه اتقوا. اگه ببینیم بهترین دستوران عمل جهان چیه؟ من میگم اتقوا. امیر المؤمنین میگه ان احسن ما یتوسم به المتوسمین تقوا الله. بهترین توصیه که توصیه کنندگان رحم کردن تقوای الهیه. یعنی اتقوا الله. تقوا یعنی مراقبت، التقوا یعنی مراقبت از الله، اتقوا الله و مراقبت از الله یعنی تمام تلاشم رو برای کسب روزی میکنم ولی برای حفظ شغل از مسیر تقوا خارج میشه. این یعنی التقوا. به اهلی دل نمیزنم و اهلی هم تمام بهم دل بستن از اون که من دوست نداشته باشیم، یعنی من فکر نمیکنم شما دل روزی هم هم دیم بالاخره روزی ما از دست آدم ها میرسه، یاد آسمون که نمیاد روزی ما، ولی آدم ها دل هم میبندیم و تمام میکنیم و میترسیم و پاوی هم روزیم و شروع میشه سیرمون به سمت شباب. چرا که روزی دهنده الله، روزی دهنده الله یعنی این، یعنی باید تو عملم شما ببینید، نه اینکه باید در موازم بنویسم ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین و هر کی میاد جیبش خالی کنم. اتقوا الله، مراقبت از الله یعنی اگه در جایی لازم شد سخن حق رو، یعنی اگه لازم شد بگم، اگه لازم شد سخن حق رو بگم بگم، نه در صورتی که روزی رو قطع میکنم یا جونم رو میگیرم. امیرالمومنین میگه امر به معروف و نهی از منکر، نه روزی رو قطع میکنم نه عذاب نزدیک. چرا که روزی دهنده و گیرنده و دهنده جان الله، این یعنی اتقوا، این چه عملیش اون تو روزی این تو سخن. اتقوا الله، مراقبت از الله یعنی اگه یه جایی لازم شد سکوت کنم، سکوت کنم، نترسم که روزی من گیرنده جان الله. چرا که گیرنده و دهنده جان و روزی الله، این یعنی اتقوا. اتقوا الله یعنی اگه در جایی لازم شد جان و مالم رو بدم، بدم جان و مالم، نترسم که مالم میره یا جونم رو میرم. چرا که گیرنده و دهنده جان و مال هر نیم جان بستاند و صد جان بود. این میشه اتقوا الله. اتقوا الله یعنی من با شما هستم ولی با الله هستم، از شما کمک میطلبم ولی الله مسئول. در نتیجه در مسیر اتقوا الله و مراقبت از الله باید خالص بشم. خلوص کجا به دست میام؟ خلوص به اینه. اصلا خلوص یعنی چی؟ خلوص یعنی از شما کمک میطلبم ولی الله مسئول. به هر دلیل که شما را هر سببی رو از دست دادم، در حال قلب من هیچ اضطراب و تزلزلی حاصل نمیشه که مرد شده دادم سبب از دست بده هیچ تغییر تو حال قلبش، این تستش اینه، ببینیم در حال قلبم چقدر تغییر. در این حال در هر امر کوچک و بزرگی الله رو جستجو میکنم، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای. ببینید وقتی که من اینجوری میشم به یاری خود برمان میشیم، در همر هر امر کوچک و بزرگی الله رو جستجو میکنم، یعنی چیه؟ در غمها و در شادی، در صحت و مرض. مردم همیشه به دنبال شادی هم، به دنبال صحت هم، به دنبال دارایی هم، به دنبال عزت هم، اما زندگی مون همیشه اینا بوده؟ اگه نبوده میشه بکنیم همیشه زندگی مون دارا بودیم، همیشه عزیز بودیم، همیشه شاد بودیم، همیشه سر سال بودیم، اینا که دست ما نیست. بله ما موظف نیستیم بریم مریض بشیم، ولی در زندگی مریضی هست، غم هست، بیماری هست، ذلت هست، در اینا الله رو جستجو میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم که داره با من از پنجره غم سخن میگه، یه روزی هم از پنجره شادی با من سخن میگه، یه وقت از جانب دارایی با من سخن میگه، یه وقت از جانب نداری با من سخن میگه، یه وقت از مسیر عزت عزیز میشم، یه وقت یه گوشه بایکوت میشم تو جامعه، هیچ امکاناتی ندارم، کیف میکنم که قرار با من چجونه سخن بده، روزی ما قطع کردم بذار قطع کنم، قرار با من از کجا روزی بده، کیف میشه اینجوری منتقل اتفاقا وقتی سوابق عادیش قطع میشه بیشتر کیف میشه، چون سوابق عادی اندازه بوده، اون وقت میده دیگه اندازه هم اندازه خودش میده، کیف میکنه و خلوص در سیر زندگی به دست میاد. کلاس که اینا رو آدم یاد نمیگیره، پیچ و خم زندگی 80 سال بعد عمر کنه، در پیچ و خم دارایی ها و نداری ها و غم ها و شادی ها و از دست دادن ها و به دست آوردن ها و مصیبت زده شدن ها و و تمازه که تو سیر زندگی که انسان رو کمک کنه اینه که انا لله و انا الیه راجعون، دائما هستی هم از اونجا داره میجوشه. و در سیر زندگی اگر امنیت، ببینیم این حرف آخرمی، امنیت، رزق، روزی، جایگاه اجتماعی و شغلی یا هر امکان دیگه که برای زندگی ازش استفاده میکنم به خطر افتاد، از مدار توحید خارج میشن یا نمیشن؟ خودمون تست کنیم، ببینیم خارج میشیم یا نمیشن. هر کی تو یه جای دیگه رو من چه فکر نرسیده نمیشن، ممکنه یه جای دیگه دیگه یاد میشه. توجه کنیم امنیت هم به خطر افتاده، راه نجات هم پاگذاشتن رو هم از مدار خودی خارج میشن یا نمیشن. یا شعرهای بابا بزرگان بوده که اگر قیل آبم به جد بر سجا، بعد مثلا بشکن دور هم شاهنامه بخونیم، اگر قیل آبم به جد بر سجا، بعد هم اگر تطرق بزنه به تبلو، بعد هم بریم بیرون تیل آدم که هیچی یه سوزن به رفتون بگیرن جا بزنیم همه بابا زیر پا بزنیم، حالا یه بریم اینجا تو زرگونه برای خودمون بخونیم، اگر تیل آبم به جد بر سجا. خارج شدی یا نه برادر من؟ اگر از مدار توحید و توجه به الله خارج نشدم، پا روی حرف نذاشتم، حالا به قول قدیمی‌ها بچه ننه هم نیستم که میگم آقا الان دیگه باید دعوای روزی باز باشه یه میلیون دلار بیا تو حساب مستقی، ممکنه از اونم زندان، ممکنه روزی قطع بشه. مگه وقتی یوسف از مدار حق خارج نشد بردنش بالا انداختنش زندان، اونم اون زندان ها قرار نبود نامی از یوسف در زمین باشه. انتظار نجات هم به ظاهر ندارم، چون شاید نجات من در زندان باشه، شاید نجات من در قطعه روزی باشه. انتظار اینو ندارم که امور نگران کننده نیاد، چرا که اگر آمد در هر کدوم از این امور دوباره یک امکان تازه سیره. مگه افتادن یوسف در چاه مقدمه سیر نهاییش نبود؟ مگه گرفتار شدنش به دست زلیخا مقدمه سیر نهاییش نبود؟ مگه زندانی شدنش مقدمه سوم سیر نهاییش نبود؟ بعد در پایان سیر کرد شد یوسف. البته اینکه ملک مصر شد مهم نیست، ما نمیگیم سیر، اون کلمات نورانی که آخرش گفته اونا سیر یوسفه. راه فقط یک جمله است، خودمون رو معطل نکنیم. حالا میخوایم دو تا دهه، سه تا دهه، 20 تا دهه دیگه بشینیم با هم حرف بزنیم، ما حرف زیادی نداریم. راه فقط یک جمله است، اتبع الله. اتبع الله یعنی عبور کنیم دل نبندیم، همونطور که عیسی به مریم گفت انما الدنیا قنطرتون، دنیا پله فعبروها ولا تعمروها. آن نفسی که با خودی یا چخار آید، وان نفسی که بی خودی یا چکار آید. بعد عبور کرد، اولین چیزی که باید عبور کنیم از خودمون، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آید. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی محو کنار آید. آن نفسی که با خودی یا کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ارکانی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، و نه همه مرادها همچون نسار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد، از مه و از ستاره ها بر له عار